ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 5 تیر ماه سال 1400 برابر با 26 ژوئن سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوری.
ممنونم از نوشین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید 32 شهر در کشور در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا و 174 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. علیرضا رئیسی در مورد استانهایی که درگیری بیشتری با همگیری دارند گفت:
استانهای جنوبی کشور به ویژه استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و البته خود یزد ما شاهد افزایش روند بیماری هستیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این حال هشدار داد اگر رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدی گرفته نشود، شاهد شیوع بیشتر در مابقی استانها به دلیل گرما و جهش‌های مختلف ویروس کرونا خواهیم بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران میتواند به مانعی غیر قابل عبور در رسیدن به توافق هسته‌ای منجر شود. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی با نیویورک تایمز گفت اگر ایران همچنان کار ساخت و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته را دنبال کند، به لحاظ اجرایی بازگشت به توافق برجام بسیار دشوار خواهد شد. آنتونی بلینکن در این گفتگو تصریح کرد نمیتواند بگوید آمریکا در چه تاریخی امکان دارد از گفتگوهای احیای برجام کنار بکشد، اما خاطر نشان کرد که هر لحظه به این امکان نزدیکتر میشویم. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنانی اظهار داشت همچنان معتقدیم که توافق امکان پذیر است، مشروط بر آن که آمریکا تصمیم بگیرد که به توصیف او میراث شکست خورده ترامپ را کنار بگذارد. سعید خطیب‌زاده تاکید کرد ایران مذاکره بی پایان را ادامه نخواهد داد. یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید اقتصاد ایران در هر دو حوزه داخلی و خارجی با مشکلات و چالش‌های جدی برای جذب سرمایه‌گذار روبروست. عباس آرگون در گفتگو با ایسنا اظهار داشت ما نه تنها نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کنیم که حتی در حفظ سرمایه داخلی و جلوگیری از خروج آن نیز عملکرد قابل دفاعی نداریم. این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود جدای از تحریم‌های اقتصادی، ایران در اتحادیه‌های مهمی مانند FATF یا سازمان تجارت جهانی عضویت ندارد و این امر کار جذب سرمایه خارجی را به شدت دشوار می‌کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش برنامه تجارت و توسعه ملل متحد، ایران در یک روند نزولی از سال 2016 میلادی در سال 2020 تنها توانسته است 1,342,000,000 دلار سرمایه خارجی جذب کند. این رقم در سال 2016 بالغ بر 3,300,000,000 دلار بود. اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران با پیوستن گروهی دیگر از کارگران به جمع اعتصاب کنندگان روز شنبه امروز نیز ادامه یافت. کارگران شماری از شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و تهران در این اعتصابات شرکت کردند. اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با درخواست افزایش دستمزد، رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی محیط کار و تغییر متناسب روزهای کاری و مرخصی از اواخر خرداد ماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. با افزایش تورم و فشارهای اقتصادی در ایران در ماه‌های اخیر اعتراضهای کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اظهار کرد مسائل مالی عمده ترین دلیل عدم دستیابی به اهداف تولید برق هسته‌ای است. به گزارش ایسنا رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در حال حاضر بوشهر 1000 مگاوات برق هسته‌ای تولید می‌کند، اما بر اساس پیشنهادی که در سال 54 داده شده بود تا سال 74 باید معادل 20 نیروگاه بوشهر برق هسته‌ای تولید می‌شد. اکنون ما در سال 1400 هستیم و فقط 1000 مگاوات برق هسته‌ای داریم. به گفته علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، در این جلسه مقرر شد منابع مورد نیاز برای ساخت و تکمیل نیروگاه‌های هسته‌ای از محل فایننس به ویژه با کشور روسیه تامین شود.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه با یک حقوقدان گفتگو می‌کنیم. پلیس راهور ایران از بروز روزانه تا 35 مورد مرگ و میر جاده‌ای در کشور خبر داد.
فرهنگ استفاده از بسال نزدیک جاده‌ای شهری باید خیلی سرمایه گذاری بشه، تنها از پخته نهاد انتظامی نمیاد.
و از آخرین اخبار و حواشی کرونا و روند واکسیناسیون در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روز 25 ژوئن برابر با 5 تیر ماه، یعنی امروز، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده. برای آگاهی از ابعاد این مناسبت، پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا همراه با ما روی خط تلفن هستش. خانم بنی هاشمی، سپاسگزارم از اینکه به ما ملحق شدید. اول از همه بپردازیم به اینکه چرا امروز چنین روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده و وضعیت ایران از لحاظ شکنجه چطور است؟
درود عرض کنم به شما، متشکرم از دعوتتون. به این روز به این دلیل به اصطلاح نامگذاری شده به خاطر اینکه همواره مسئله موضوع شکنجه در تمام کشورها و در روند به اصطلاح سیستم قضایی کشورها مورد توجه اعلامیه حقوق بشر بوده و در واقع در اعلامیه حقوق بشر به صورت به صراحتا اعلام شده که هر گونه شکنجه چه روانی و چه جسمی خلاف اصول به اصطلاح حقوق بشری هستش. بنابراین این موضوعیه که همواره مورد نظر سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری بوده. اما موضوع در ایران مسئله بسیار بغرنجه، برای اینکه در ایران ما مسئله شکنجه رو باید از دو زاویه بهش نگاه بکنیم. یکی مسئله شکنجه‌های غیرقانونیه که به اصطلاح حالا در زندان‌ها و در به اصطلاح پستوی به اصطلاح زندان و راهروهای قضایی می‌گذره، و یکی موضوعی هستش که حقوقدان‌ها بهش نگاه می‌کنن که خیلی از قوانینی که ایران به صورت رسمی بهش متمسک میشه و در قوانینش داره اصلا در واقع یه جور شکنجه قانونیه. من اول برمیگردم به بخش اول صحبتم، این هستش که با وجودی که در اصل 38 قانون اساسی موضوع هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع رو ممنوع اعلام کرده و همچنین حتی در خود قانون مجازات در ماده 578 هم به این موضوع به صراحتا اشاره کرده که اجبار متهمین به اقرار و آزار و اذیت اونها حتی پیگرد قضایی داره برای ضابطین مربوطه، و همچنین در قوانین در قوانین مکمل دیگه مثل نیروهای مسلح هم به اصطلاح اشاره شده. ولی با این وجود ما میبینیم که شنیده ها و گفته ها و کسانی که دست پیدا میکنن به آزادی بعدن میان میگن که در روند قضایی ما بارها مورد شکنجه قرار گرفتیم. پس بنابراین میبینیم که در اصل با وجود اینکه صراحت قانون در این مورد وجود داره، اما در روند قضایی متاسفانه ما با شکنجه زندانیان همراه هستیم. و همچنین خیلی وقتا حتی موضوع، اجازه بدیم معذرت بخوام، به موضوع به اصطلاح سلولهای انفرادی اشاره میکنم که امروز شکنجه سفید مینامن. خب ما میبینیم که به اصطلاح بازم خیلی ها میان و میگن سالها و ماها ما در اتاق محبوس بودیم که روز و شب از هم دیگه تشخیص نمیدادیم، که اینم با اصطلاح خودش یه جور مسئله شکنجه هستش. حالا من به بخش دوم میخوام اشاره کنم یا اینکه شما میخواین سوالی رو بپرسید؟
اگه ممکنه من میخواستم این سوال ازتون بپرسم که بعضی از کارشناسا یا مقامات جمهوری اسلامی این دلیل رو ارائه میکنند که به هر حال ایران به کنوانسیون جهانی منع شکنجه ملحق نشده. البته دفاع نمیکنن دست کم علی ظاهر از اعمال شکنجه، ولی میگن خب ایران جزو معدود کشورهایی هستش که هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده.
درست میفرمایید. البته اگرچه که ایران به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده، این رو از اون جهت از همین بخش به اصطلاح دوم صحبتی که میخواستم خدمتون بگم برمیگرده، یعنی این به این معنا نیست که شکنجه در ایران میتونه اتفاق بیفته، برای اینکه همونجور که اشاره کردم خدمتتون، صراحتا ما در قانون داریم که هیچ کسی حق شکنجه کردن زندانی رو نداره. اما اون موضوعی که به اصطلاح ایران همواره بهش تاکید میکنه و به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته، واسه موضوعی هستش که خیلی از قوانین موضوعه در قانون مجازات ایران اصلا به اسم مصادیق بارز شکنجه در جهان به شمار میرن، مثل قطع عضو، مثل مثلا به اصطلاح شلاق زدن یا حتی خود اعدام. اینا مسائلی هستش که در اعلامیه حقوق بشر و در کنوانسیون منع شکنجه اشاره شده که اینا شکنجه های واقعی هستن. من اسمشو حتی میذارم شکنجه قانونی، یعنی وقتی که قانون میاد یه شکنجه رو رنگ و بوی قانون بهش میده، ولی با وجود این اصل موضوع رو تغییری نمیده، همچنان این جزء مصادیق بارز شکنجه هستش. پس بنابراین ما در ایران با دو موضوع به اصطلاح روبرو هستیم، یکی همون مسئله شکنجه های قانونی، یکی شکنجه هایی که در پستوی زندان ها اتفاق میفته که نباید اتفاق بیفته، اون اصلا جای دفاع نداره. به همین دلیل هم هستش که ایران در این مورد خیلی سخت گیرانه عمل میکنه و معمولا کسانی که حتی میان بیرون و صحبت میکنن شروع میکنن به گفت بازگو کردن آنچه که براشون گذشته توی زندان و راهروها و حضور بازجو با اونها، بعدا مجددا اونا رو حتی با یک اتهام دیگه‌ای به زندان میبره. بنابراین روی این موضوع همچنان حساسه و دلش نمیخواد که این موضوع خیلی بارز بشه یا در موردش سخنی گفته بشه.
سوال آخرم این هستش که میدونیم که به حال یه سری عده‌ای از کنشگران مدنی و سیاسی که بعضی از اونها سابقه زندان انفرادی رو، حبس در زندان انفرادی رو دارن، به تازگی شکایت کردن چند ماه پیش، یعنی شکایت کردن، رسما ثبت کردن. شما خوشبین هستید نسبت به آینده این شکایت؟
اون موضوع این نیستش که حتما این افراد به اصطلاح بتونن به حقشون دست پیدا کنن یا نه. موضوع این هستش که وقتی که شکایتی ثبت میشه، وقتی صحبت میشه، ما اینجا افکار عمومی رو با این موضوع همراه میکنیم، اینکه مردم بدونن داره چه اتفاق میافته و اگرم شکایت ثبت بشه بعدن نشون بدیم که خب به این شکایت رسیدگی نشده. بعدن در طول زمان از نظر رویه قضایی بین المللی این موضوع این خوبی رو داره که به اصطلاح بعدن وقتی که یه چیز رو ثبت میکنید و اشاره میکنید که چند سال از روش گذاشته و مثلا وقعی به این موضوع ننهادن، بنابراین اون وقت سازمان های بین المللی حقوق بشری نسبت به این موضوع بیشتر توجه میکنن و حمایت میکنن، برای که موضوع رو خیلی بارستر با ثبت قانونی نشون میدید که در چه اتفاقی داره میفته. و واقعیت اینه که خیلی از اقداماتی که سیستم قضایی ایران انجام میده واقعا خلاف قوانین خود موضوع ایرانه، یعنی خلاف قوانین مجازات اسلامی، مثل همون که مثلا اشرار رو به اصطلاح آفتابه میبندن گردنشو، اینا همشون مصادیق بارز شکنجه هستن، از این بگیری تا به اصطلاح سلول انفرادی تا کتک زدن و آزار اذیتی که زندانی ها در زندان میشن.
سپاسگزارم. پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا بود که با ما صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس پلیس راهور ایران عامل 70% حوادث جاده‌ای را خطای انسانی اعلام کرده و گفته که روزانه بین 30 تا 35 مورد تلفات جاده‌ای در کشور رخ می‌دهد. پیشتر گفتگوی داشتم با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن ایران، و درباره این تلفات جاده‌ای پرسیدم.
همه مشکلات سایر بخش‌های ما به گونه‌ای به بخش حمل و نقل سرایت می‌کنه، از جمله این که مثلا ناوگان های فرسوده در جاده‌هامون داشته باشیم، از جمله این که استفاده های تجاری از وسایل نقلیه شخصی بشه، از جمله این که در حقیقت اشخاص معمولی وارد سرویس دهی برای حمل مسافر به شهرها بشن. خب اینا مسائلی است که ما از دیرباز داشتیم، یادم میاد که از پیش از انقلاب داشتیم. به گونه تعداد زیادی وسایل نقلیه شخصی وارد ناوگان تجاری شدن که اینها در حقیقت اون تخصصهای لازم برای ناوگان تجاری نداشتن، ولی پلیس به دلیل اینکه تعدادشون خیلی زیاد بود و نمیتونست که اینا رو خارج بکنه، یه جوری حضور اینا رو پذیرفت. من فکر می‌کنم که این آماری که رئیس پلیس راه میده در حقیقت ارقام خیلی بزرگی نیست نسبت به سابقه ما. و یعنی ما تا گاهی تا 25000 نفر 27000 نفر تلفات جاده‌ای داشتیم و این خیلی خیلی محدودتر شد. این رقم هایی که الان ایشون اعلام میکنن نسبت به سواب ما خیلی پایین تر هست، ولی به هر حال باز هم خسارت های عمده‌ای وارد میکنه، هم نظر تلفات انسانی و هم اقتصادی. این که چجوری ما میتونیم جلوشونو بگیریم، و من فکر می‌کنم که پلیس کار خودش میکنه، سایر ارگان‌ها باید کارشون رو بکنن.
مسئله همینه، سوال اینجاست که چطور خطای انسانی رو میشه کاهش داد؟
ببین که ایران کشور خیلی بزرگیه، ما کنترل‌هایی که داریم میکنیم در جاده‌های اصلی میکنیم، در این جاده‌های اصلی هم تلفات کم داریم، بیشتر تلفات در جاده‌های اتفاق میفته که اصلا پلیس حضور نداره. ما در سال‌های اخیر به دلایل کمبود درآمد دولت سرمایه‌گذاری‌ها رو نفسان گسترش بدن که برن به جاده‌های فرعی و دور افتاده هم برسند. بیشتر سرمایه گذاری ها تو جاده های اصلی بوده، ولی وقتی از جاده های اصلی دور میشیم هم وسایل نقلیه کهنه میشن، یعنی هرچی از شهرهای بزرگ اتومبیل سرریز میکنه ما اتومبیل تازه تزریق میکنیم، اینا فقط به شهرهای جدید و مراکز استان ها میره. بنابراین متقابلا میلیونی خودروهای فرسودی از شهرهای بزرگ میره به روستاها و جاهای دور افتاده. بنابراین در جاهای دور افتاده خارج از شبکه اصلی و شریان های اصلی هم وسایل نقلیه فرسوده ترن، هم رانندگان کمتر حرفه‌ای‌اند و هم استفاده های بسیار مخاطره‌آمیز از وسایل نقلیه انجام میگیره، یعنی هم نقل مسافر غیر مجاز بیش از اندازه، بارکشی بیش از ظرفیت، بارگیری غیر ایمن.
رئیس پلیس راهور ایران گفته که 5200 نقطه حادثه خیز در جاده های کشور وجود داره و آشکارسازی فقط حدود 200 نقطه از این 5200 مکان انجام شده. به نظر شما چرا اینقدر کم؟
ما همیشه این گزارشی داریم که 4000 تا 5000 تا نقطه حادثه خیز هست. شما فکر کنید در هر جای دنیا، در هر جای در نقطه تصادفات بیشتر انجام بگیره، اون اسمش میشه نقطه حادثه خیز. این ربطی به جاده نداره، بیشتر مربوط به نحوه رانندگی است که راننده آشنا نیستن از جاده های مختلف چجوری برانند. ما جاده های شمالیمون خیلی تصادف اتفاق میفته در حالی که تحت کنترل پلیس هم هست، ولی رانندگان با وضعیت های متفاوت جاده آشنایی ندارن، عملا هیچ کاری نمیتونن بکنن مگر اینکه ما یک بسیج عمومی بدیم، یعنی سرمایه کلانی بزنیم که راننده ها آموزشی آموزشگاه مجدد ببینن یا در حین رانندگی هم دوباره کنترل بشن، یا در طول سال یعنی در هر چند سال یک بار بیان یک امتحاناتی ازشون بشه.
سخنگوی سازمان اورژانس ایران مجتبی خالدی مقایسه کرده خودروهای خارجی و خودروهای ساخت داخل در ایران رو و گفته خودروهای خارجی وقتی واژگون میشن بین 10 تا 17 ایربگ باز میشه و افراد با کمترین صدمه از خودرو خارج میشن، اما خودروهای ساخت داخل وقتی واژگون میشن مثل یک چاقوی تیز بدن سرنشین ها رو میبره. میخوام بپرسم که چه ساز و کاری وجود داره برای اجبار خودروسازان داخلی در ایران که این ایربگ ها رو نصب کنند؟
مجبور کردن شرکت های خودروسازی برای اینکه استفاده از امکانات ایمنی بیشتر مستلزم بالا بردن هزینه ساخت خودرو هست. ما تا مدت های مدید اصلا این کیسه های هوا رو نداشتیم، بعدن کم کم نصب شد فقط برای راننده، تازگی ها برای هر دو سرنشین جلو اجباری شده دیگه. ما در قسمت عقب اتومبیل یا بدنه های اتومبیل نداریم. صنعت خودروی ما مشخصه که هم از تکنولوژی هم سابقه عقب‌تر از استانداردهای اروپایی و امریکایی است. این تصادف اخیر هم که خبرنگاران حفاظت محیط زیست اینا تصادف کردن، اتون اصلا کمربند ایمنی نبوده داخل اتوبوس، و تازه از زبان خبرنگارای هم که مجروح شدن یا داخل اون اتوبوس بودن گفتن که اون اتوبوس از اول از نظر ترمز نقص فنی داشت. خب شما میبینید که وقتی اتوبوس نقص فنی داره و مسافران همچنان هنوز داخل اتوبوس میمونن و ترک نمیکنن، میبینید که خود مسافران در گاهن مقصرن در وقوع سانحه. فرهنگ رانندگی، فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه جاده‌ای شهری باید خیلی سرمایه گذاری بشه. من فکر کنم که تنها از عهده نهاد انتظامی نمیاد. ما در مدارس و در دانشگاه ها در هیچ جا این چیزا رو آموزش نمیدیم، مطلقا آموزش نمیدیم. یعنی بچهای ما در هیچ جا در سطح خیابون هدایت نمیشن، بچهای مدرسه صف نمیبندن، هیچ کس عبور اینا رو از خیابون ها کنترل نمیکنه. ما در حد اکثرش دیگه در جاهایی میایم مثلا پل هوایی میزنن که این دانش آموزا بتون سالم اون طرف برن، ولی در اکثر موارد چنین چیزی در هیچ محله در تهران وجود نداره.
توضیحات مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن ایران رو میشنیدید. در ادامه همین موضوع، در روزهای اخیر دو حادثه جاده‌ای خانواده‌های بسیاری را سوگوار کرد. چهارشنبه دوم تیر اتوبوس جمعی از خبرنگاران حوزه محیط زیست واژگون شد و یک روز بعد هم اتوبوس حامل سرباز معلمان با تریلی تصادف کرد. با هم بشنویم از احسان مهرابی خبرنگار درباره اظهار نظرهای مسئولان درباره این دو سانحه.
خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که مقامات سازمان محیط زیست حتی برای تسلیت گفتن هم با مدیران و خبرنگاران این خبرگزاری تماس نگرفتن و به هیچ کدوم از ابهام‌هایی که درباره این حادثه وجود داشته پاسخ داده نشده و همینطور اتهاماتی که متوجه مقامات در این باره هست. به هر حال اعلام شده که مقامات محلی برای اینکه اتوبوس رایگان باشه سرویس کارخانه سیمان را در اختیار خبرنگاران قرار دادن که این سرویس هم به هر حال برای سفر در یک مسیر کوتاه بوده و حتی کمربند ایمنی هم نداشته و به هر حال این که کارخانه سیمان که به هر حال هیچ ارتباطی با سازمان محیط زیست نداره و حتی ممکنه که درگیری هایی را هم با هم داشته باشن اتوبوس در اختیار این سازمان قرار بده، هم به هر حال این هم موضوع قابل بررسی در این پرونده. خانواده ریحانه یاسینی هم اعلام کردند که از مسببان این حادثه شکایت میکنن. صحبت‌های آقای شهریاری استاندار آذربایجان غربی مبنی بر این که گفته بود این حوادث به نوعی به صورت طبیعی پیش میان، یا آقای قریشی امام جمعه ارومیه و نماینده رهبری که گفته به هر حال نباید تنها به موضوع حادثه برای اتوبوس خبرنگاران توجه بشه و مورد تبعیض قرار بگیرن، همینطور نحوه نشستن آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست اعتراضات زیادی رو به دنبال داشته و این به هر حال علاوه بر اینکه مقامات در این حادثه مقصر هستن، رفتارشون هم به گونه‌ای بوده که باعث میشه که به تعبیر رایج نمک بر زخم پاشیده بشه. برای این صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی که گفته این موضوع رو پیگیری میکنه یا اتوبوس‌ها و خودروهای فرسوده پیگیری میشه، یا سخنان نمایندگان مجلس که در این باره از وزرا توضیح خواهند خواست، یا به هر حال صحبت‌های خود مقامات دولت واکنشی هست به فضای خبری که ایجاد شده، وگرنه در عمل هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چون که هم موضوع نقاط حادثه خیز موضوع جدیدی نیست، هم فرسوده بودن ناوگان مسافری در ایران و هم بالا بودن سوانح جاده‌ای، ولی در عمل اتفاق خاصی نمیفته چون بخشی از اونها مربوط به بودجه میشه که توان این وجود نداره که بخواد بودجه این موضوعات تامین بشه، بخشیش مربوط به رویه ها میشه از جمله موضوع خودروسازان داخلی یا اتفاقات دیگه، و بخشی هم مربوط به امور اجرایی میشه که باید تغییراتی در ساختار اجرایی به وجود بیاد، ولی عملا در 20 سال گذشته به هر حال همچنان این وضعیت حاکم بوده و خود مقامات جمهوری اسلامی هم بارها گفتن که آمار سوانح جاده‌ای از کشته شدگان جنگ ایران و عراق بیشتر شده، ولی به هر حال تبدیل به یک موضوع عادی شده و این صحبت‌هایی هم که مقامات مسئول در این چند روز میکنن عملا بعد از مدتی فراموش میشه و اتفاق خاصی هم نمیفته.
توضیحات احسان مهرابی خبرنگار درباره سوانح جاده‌ای که منجر به مرگ چند خبرنگار و چند سرباز معلم شد رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
واکنش ها به موضع‌گیری کیانوش جهانپور مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت که منتقدان قیمت بالای واکسن داخلی کرونا را با لفظی توهین‌آمیز مخاطب قرار داده بود ادامه دارد. در تازه ترین واکنش مصطفی معین وزیر پیشین علوم هم خواستار برخورد قضایی با این اظهارات شد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در ادامه واکنش ها به توییت توهین‌آمیز اخیر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو مصطفی معین وزیر پیشین علوم نیز در پستی اینستاگرامی این پرسش را مطرح کرده است که آیا کاربرد آن واژه نامناسب شایسته مردم است یا به گفته او مدیران بیکفایتی است که به جز توهم دانایی چیزی در بساط ندارند. آقای معین با اشاره به رتبه آخر ایران در زمینه واکسیناسیون در بین کشورهای منطقه از دولت و مراجع قضایی خواسته در رابطه با چگونگی سازوکارهای تصمیم گیری در سازمان غذا و دارو و اظهارات اخیر سخنگوی آن سازمان وارد عمل شوند. انتشار توییتی از سوی سخنگوی سازمان غذا و دارو که منتقدان سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه قیمت بالای واکسن کرونا داخلی را با لفظی نامناسب و توهین‌آمیز مخاطب قرار داده بود، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و همچنین شمار دیگری از فعالان سیاسی و مدنی روبرو شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد شدید از اظهارات کیانوش جهانپور خواستار برکناری و پیگرد قضایی او شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت نوشته که انتقادها به مسئله واکسیناسیون نباید با کم تحملی و اهانت همراه باشد و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. عباس عبدی فعال سیاسی هم در توییتی نوشته که زشتی کلام مسئولان آگاهانه و مصداقی از تقصیر آنان است و افسوده اگر حسن روحانی دستور اخراج این مقام وزارت بهداشت را ندهد، رفتارش متوجه کلیت دولت اوست. علیرضا معزی معاون اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی هم در توییتی نوشته مسئولیت و پاسخگویی نیازمند کرنش در برابر افکار عمومی است و افسوده حتی اگر مقصر هم نباشیم هرگز حق نداریم طلبکار باشیم. با این حال کیانوش جهانپور در پاسخ به این واکنش‌ها در چند توییت از اظهارات خود دفاع کرده و گفته است که منظورش مافیای واردات بوده و منظور او مردم و رسانه‌ها نبوده است. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در ارزیابی واژه توهین‌آمیز به کار رفته در ادبیات سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، اصولاً در کشورهای دیکتاتوری و به ویژه نظام‌های توتالیتر، هانا آرنت به خصوص نام می‌بره که حکومت‌های نظام‌های توتالیتر بر نوعی اتحاد نخبگان و اوباشان و لومپن‌ها استواره و این رو ما هم در فاشیسم ایتالیا می‌بینیم، نازیسم آلمانی می‌بینیم و در بسیاری از نمونه‌های دیگر نظام‌های توتالیتر می‌بینیم. جایی که در نظام‌های توتالیتر نظیر جمهوری اسلامی نخبگان ته بکشند و آن موقع لومپنیسم در واقع چهره فقط اوریان آن حکومت میشه. آنچه که ما شاهده آن هستیم در طی 42 سال در واقع با ریزش‌های مکرری که از حکومت اسلامی صورت گرفته، میزان نخبگان حتی اسلامی در اون نقششون کمرنگتر و کمرنگتر شده و لومپنیز در آن به صلاح نقش برجسته‌تری پیدا کرده. نوعی تعرض لجام گسیخته به صلاح لومپنیسی در حکومت برای تولید وحشت، تحقیر و نادیده گرفتن مردم افزایش پیدا کرده.
در همین حال علی مجتهدزاده وکیل دادگستری از شکایت جمعی از خبرنگاران از سخنگوی سازمان غذا و دارو در پی اظهارات توهین‌آمیز او به منتقدان قیمت واکسن داخلی خبر داده است. این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به سابقه بد سخنگوی سازمان غذا و دارو در توهین به منتقدانش گفته است که اگر چنین رفتاری در هر کشور دیگری صورت می‌گرفت، این شخص را برکنار و محاکمه می کردند. به اعتقاد مرداد درویشپور، با یک دست‌تر شدن نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، موارد استفاده از ادبیات توهین‌آمیز از سوی مسئولان آن بیشتر انتظار می رود.
این که مسئولین کشور بتونن جرأت بکنن حتی یک روکش ظاهری به اصطلاح زبان سیاسی یا به اصطلاح مردم پسندانه رو کنار بگذنن و به منتقدان واکسن کلمه پوفیوز رو به کار ببرن، نشانگر این واقعیت هستش که درجه لومپنیست در نظام اسلامی بیش از هر زمان دیگری گسترش پیدا کرده و این ادبیات به گمان من امریست که ما میتونیم در آینده به مراتب متاسفانه بیشتر شاهد بشیم بعد از یک دستر شدن بیشتر حکومت.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته از قیمت بالای تولید واکسن داخلی انتقاد کرده و آن را چند برابر بیشتر از قیمت واکسن‌های خارجی خوانده و نتیجه گیری کردند که این یک رانت است. برخی انتقادها در شبکه‌های اجتماعی از توییت سخنگوی سازمان غذا و دارو متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده که دی ماه سال گذشته واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع اعلام کرد. واکسن کرونا برکت قرار است توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع شود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
هشدارها درباره موج تازه کرونا در ایران در حالی است که به نظر می‌رسد مقامات کشور بیشتر درگیر تبلیغات درباره واکسن‌های ایرانی کووید 19 شدند. واکسن‌هایی که هنوز در سطح عمومی به بازار عرضه نشدند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، موج تازه کرونا در ایران آیا رخ داده یا در هفته‌های آینده قرار هست رخ بده؟ مقامات اصلا اظهار نگرانی کردن، چون قبلا میگفتن که مثلا تا یک ماه دیگه بحران هست.
بله نیستیم. من سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. اونجور که امروز چند از مقامات پزشکی کشور گفتن ظاهرن این موج شروع شده. مثلا امروز آقای پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری صریحا گفته که موج پنجم شروع شده، تاکید کرده که شهرهای جنوبی کشور الان قرمزه و الان ایران 32 شهر قرمز داره. آقای تبرسی میگه فیروزکوه دماوند که در همسایگی تهران هستن الان وضعیتشون قرمز، تهران هم نمیتونه به گفته ایشون وضعیت عادی داشته باشه، توی یک تا دو هفته آینده با موج تازه ای از بیماری در تهران مواجه خواهیم شد. آقای تبرسی در این حال میگه که ویروس جدیدی که در حال چرخشه به احتمال زیاد ویروس هندی دلتا است که کشورهای دیگر رو هم درگیر کرده و سرایت پذیریش بسیار شدیده و هر شخص بیمار میتونه 8 تا 12 نفر رو درگیر بکنه. نوشین، جالبه که بگم اردیبهشت ماه سعید نمکی وزیر بهداشت گفته بود که وحشتی که از ویروس انگلیسی داشتم از ویروس هندی ندارم، اما از ویروس آفریقای جنوبی هراس دارم. الان این ویروس هندیه که کشور رو گرفته برخلاف پیشبینی وزیر بهداشت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم امروز صحبت کرده به وضعیت قرمز شیوع بیماری کووید 19 در استان فارس، در شهرستان جنوبی استان رو صحبت کرده، گفته موج پنجم شیوع ویروس کرونا در فارس از نواحی جنوبی این استان الان شروع شده. آقای مهرداد لطفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگه در هفته‌های گذشته شهرهای قرمز استان‌های همجوار فارس این استان رو احاطه کردن و این وضعیت به استان فارس هم منتقل شده، به طوری که در هفته جاری یک شهرستان با شرایط بسیار حاد و سه شهرستان با شرایط قرمز یا حاد کرونا در فارس وجود داره. به هر حال مقامات بهداشتی در شرایطی درباره آغاز موج پنجم کرونا هشدار میدن که سرعت پایین واکسیناسیون در ایران الان انتقادات بسیار گسترده‌ای رو ایجاد کرده.
مرداد، حسن روحانی رئیس جمهوری هم گویی درباره واکسن‌های تازه اظهار نظر کرده. از این واکسن‌ها چه خبر؟
آقای روحانی امروز تو هیئت دولت درباره انواع واکسن‌ها صحبت کرده. یه چند ثانیه از صحبت‌هاش رو بشنوید.
یعنی الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز داره. پلتفرم‌های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته‌های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار، مثل یه نوع واکسنی که یک شرکت ما با یک کشور دیگه مشترک دارن درست میکنن ممکنه بیاد به بازار. باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا هم ممکنه در هفته های بعد یا ماه های بعد به تدریج بیان به میدون. پس ما با یک تنوع خوبی در واکسن الان روبرو شدیم، حدود 5 نوع 6 نوع واکسن، برخی هم پلتفرماش هم مختلفه و این کار بسیار درست و خوبی بود.
همینطور که میبینی آقای روحانی مدام تبلیغ میکنه، بقیه مقامات هم همینطور، ولی به هر حال آنچه که در بازار جامعه ایران میبینیم، در وضعیت کف خیابون ایران میبینیم، آلودگی وحشتناک کرونا که همچنان داره در واقع قربانی میگیره. امروز اما ببینیم واکسن ها، وزیر بهداشت ایران و سفیر روسیه در ایران رفتن و در کرج در واقع در تهران از واکسن اسپوتنیک ایرانی که شرکت دارویی اکتوور اینو ساخته به نام واکسن اسپوتنیک ایرانی که با ظرفیت 2 میلیون دوز هم در ماه قراره که تولید بشه رو نمایی کردن. تا این لحظه همینطور که آقای روحانی گفت، واکسن کوبرکت مجوز تزریق اضطراری گرفته، واکسن پاستور هفته آینده مجوز میگیره، واکسن رازی وارد فاز سوم آزمایش بالینی شده، واکسن ایرانی استرالیایی سیناژن به فاز دومش وارد شده، حالا هم از واکسن اسپوتنیک ایرانی حرف زده میشه که به هر حال آقای روحانی صحبت کرد، گفتم که رو نمایی شده. در مورد قیمت واکسن ها هم آقای روحانی صحبت کرده، گفت واکنش به انتقاداتی که مطرح شده درباره گرون بودن این قیمت این واکسن های ایرانی، ایشون تاکید کرده که هنوز قیمت دقیقی بیان نشده و نباید این همه سرصدا پیرامون این موضوع ایجاد بشه. میگه که مقایسه قیمت واکسن تولید داخل با واکسن خارجی رو آقای روحانی رد میکنه و میگه در تعیین قیمت واکسن کرونا مبنای ما ریالیه و نه ارزی. آقای روحانی میگه که هنوز قیمت دقیق واکسن ها بیان نشده، بنابراین با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته ساخت واکسن کرونا رو وزارت بهداشت محاسبه قیمت خواهد کرد و اعلام خواهد شد.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار و حواشی درباره بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز شنبه ادامه و گسترش یافت. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری در صنعت نفت و گاز ایران در کمتر از یک سال اخیر است. روزبه بلهری از رادیو فردا که اخبار کارگری رو دنبال میکنه الان روی خط تلفن همراه با ماست. روزبه، از آخرین اخبار این اعتصاب گسترده برای ما بگو.
سلام نوشین و همچنین شنوندگان گرامی. آخرین خبر این بوده که امروز هم در چند نقطه در ماهشهر، عسلویه و همون منطقه در دست کم 4 شرکت اعتصاب کارگران انجام شده. به این ترتیب باز هم شمار شرکت هایی که شاهد اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ایشون هستند افزایش پیدا کرد. الان چیزی حدود 50 شرکت در 8 استان ایران شاهد این اعتصاب هستند.
بله،
پیمانی
روز به صدات حدود چند ثانیه قطع شد، اگه ممکنه دو جمله قبلی رو تکرار کن.
بله، در 8 استان این 50 شرکت در 8 استان شاهد هستیم که اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانکاریش اعتصاب کردند. این اعتصاب به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت که دومین بیانیه‌اش رو روز شنبه منتشر کرد، از روز 29 خرداد شروع شده. البته این اعتصاب در حقیقت از روز سه‌شنبه به اوج رسید که همینجور ادامه داشته، دامنه بیشتری رو گفته این شورا پیدا کرده و خب این شورا خیلی تشکر کرده از حمایت‌هایی که تشکل‌های کارگری، تشکل‌های بازنشستگان، دانشجویان و معلمان انجام دادن و خواستار ادامه حمایت جامعه از این کارگران شده. در همین ارتباط هم اشاره می‌کنم که اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز در بیانیه حمایت کرد و خب در بعد خارجی هم پلتفرم سندیکای کارگری سوئد ایران و همینطور فدراسیون بین‌المللی کارگری اندستریال طی روزهای گذشته اعلام حمایت کرده.
روز به اینطور که برمیاد شورای کارگری رهبری اعتصاب‌ها رو بر عهده داره. این شورا در بیانیه‌ای خواسته‌های کارگران رو مطرح کرده. کارگران چه خواسته‌هایی دارن؟
خب این شورا اشاره کرده، نوشته خواست محوری ما کارگران نفت، چه رسمی چه غیر رسمی، افزایش دستمزد است. دیگر ما کارگران فقر، بی‌تأمینی، تبعیض، نابرابری، محرومیت از اولیه‌ترین حقوق انسانیمان را برنمی‌تابیم. و خب نکاتی رو که اشاره کرده این که گفته دستمزد هیچ کارگری امروز نباید کمتر از 12 میلیون تومان باشه. بانک مرکزی در زمستان سال گذشته حداقل زندگی یک خانوار رو در تهران 11 میلیون تومان و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بوده. خود وقتی آمارها هم حاکی از این هستش که همین موضوع در سال جاری به خاطر گرانی های روزافزون افزایش پیدا کرده. و بعد بحث تغییر مرخصی هست، الان 20 روز 24 روز کار میکنن، 6 روز استراحت، 20 روز میخوان باشه و 10 روز استراحت. بحث دیگه بتونن شرایط بهداشتی و ایمنی کار در محیط های کار افزایش بهبود پیدا کنه، دست شرکت‌های پیمانکاری قطع بشه، چون این شرکت‌ها به دلیل سیاست برون سپاری و کوچکتر شدن دولت پیش گرفته شد که خب در حداقل شرکت نفت یا مثلا در شهرداری ها ما می‌بینیم که با شکست مواجه شده، بسیار کارگران با مشکل مواجه شدن. حق تشکلیابی و برگزاری تجمع هم از دیگر خواسته های کارگران بوده.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار مربوط به اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اختلاف‌های جدی با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را خبر داده است. از طرفی طرح مجلس شورای اسلامی موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران هم وضعیت مذاکرات را دشوارتر کرده. با هم بشنویم دیدگاه مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی رو.
این مسئله رو چون مجلس میخواست علیه آقای روحانی اقدام کنه و علیه سیاست آقای روحانی، چندی پیش یک اعتراضاتی کردن، مصوبه‌ای در مجلس گذروندن برای اینکه بگن که 40 روز وقت میدن به آقای بایدن برای اینکه با برجام بازگرده و الا ایران خارج میشه از پروتکل الحاقی و توافق با آژانس، و اون 40 روز گذشت و مجبور شدن یک قرارداد 3 ماهه، یک تفاهم نامه 3 ماهه با آژانس ببندن و اون 3 ماه هم گذشت، مجبور شدن اون رو 1 ماه تمدید کنن و الان این 1 ماه تمدید به آخر رسیده از همین اوایل تیر، از همین روزها، و آژانس معتقده که این باید دوباره تمدید بشه، ولی ایران هنوز جواب مشخصی در این باره نداده. از دید من بعید میدونم که جمهوری اسلامی به سمت سوی عدم توافق با آژانس بره، برای که جمهوری اسلامی در وضعیت بن‌بست قرار داره، میدونه که اگر آژانس نظارت نداشته باشه به روی فعالیت‌های ایران، هر گونه حمله نظامی محدود به تأسیسات ایران رو عملاً باز می‌کنه. الان حضور آژانس هستش که گارانتی می‌کنه، تضمین می‌کنه در اصل که این حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت نگیره. آژانس مجری هست، کاملاً درست، اینا با کلمات بازی می‌کنن. آژانس نیستش که تصمیم گیرنده است، بلکه تصمیم گیرنده قدرت‌هایی که در آژانس هستند و اون برجام، کشورهایی که در برجام هستند تصمیم گیرنده اونها، و یک طرف تصمیم هم ایران هستش. و الان در وضعیتی هستیم که دور 7 مذاکرات داره شروع میشه. از دید من جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هر روزی که میگذره در شرایط سخت تری قرار میگیره. برای که ملاحظه بفرمایید، آقای رئیسی روز 28 خرداد رئیس جمهور میشن، اول تیر ماه آقای عراقچی اعلام میکنه که توافقنامه به صورت کتبی نوشته شده و باید تصمیم های سختی در دو طرف گرفته بشه. 2 روز بعدش آقای روحانی اعلام میکنه که اگر همین الان بخواهیم میتوانیم برجام برگرده و کلیه تحریم ها هم برداشته بشه. پس مشکلی که آقای خامنه‌ای داره این سیاسیه، براش بار سنگینی داره که به برجام بازگرده. وزیر خارجه فرانسه هم دیروز مصاحبه کرده، گفته که ایران میدونه چیکار باید بکنه، ما منتظر تصمیم دشوار ایران هستیم. ببینید، ایران الان داره در این زمینه هم عقب نشینی میکنه. صحبت ایران داره تبدیل میشه نه تمامی تحریم ها بلکه تحریم های برجامی برداشته بشه، ولی براشون سخته، برای که با توجه به تبلیغات دروغی که در داخل ایران کردن در مورد سیاستشون، میدونن که اونها باید تصمیم بگیرن. اونها به خوبی میدونن که آقای بایدن بعضی از تحریم ها رو به هیچ وجه نمیتونه برداره. از حدود 1600 تحریم، 1040 تحریمش تحریم های برجامی است که آمریکا آمادگی خودشو برای برداشتن اونها اعلام کرده، ولی در مقابل اون ایران چیکار باید بکنه؟ تمام سانتریفوژهایی که در این مدت ساخته دوباره باید همه اونها رو پیاده بکنه، هرچی اورانیوم غنی کرده باید از بین ببره، و این یک شوک سیاسی است. ایران نیاز داره که آماده سازی بکنه که بتواند این کار رو انجام بده.
دیدگاه های مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه رو میشنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. اگر که مایل باشید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، میتونید به کانال تلگرام ما دنبال سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. آخرین اخبار ما مثل همیشه توی وبسایت ما هست، گزارش‌های ما هم همینطور، چه صوتی و چه تصویری، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.